بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک عرض میکنم عید سعید میلاد مبارک پیامبر اعظم و ولادت با برکت فرزند بزرگوارش امام صادق علیه السلام را به همه شما حضار محترمی که در این جلسه تشریف دارید، میمانان عزیز هفته وحدت و سفرهای کشورهای اسلامی و همه مسئولان و بزرگوارانی که در کشور مسئولیت کارهای سنگین را بر دوش گرفتند، همچنین تبریک عرض می‌کنم به همه ملت ایران و به همه مسلمانان جهان، بلکه به همه آزادی خواهان عالم. این ولادت مبارک منشأ برکاتی است که در طول قرون بر زندگی آحاد بشر فرو ریخته است و ملت‌ها را، انسان‌ها را، انسانیت را به برترین عوالم انسانی و فکری و روحی و به تمدنی والا و به چشم‌اندازی روشن برای زندگی رسانده است. اونچه که در سالگرد این ولادت برای دنیای اسلام و جامعه اسلامی مهم است این است که انتظارات پیامبر اکرم از جامعه اسلامی را مد نظر قرار بدهد و سعی کند، مجاهدت کند که این انتظارات برآورده شود. سعادت دنیای اسلام در این است ولا غیر. اسلام برای آزادی بشر آمد، هم آزادی از قید و بند فشار دستگاه‌های مستبد و ظالم بر طبقات گوناگون انسان، ایجاد حکومت عادلانه برای بشر و هم آزادی از اندیشه‌ها و تصورات و اوهام حاکم بر زندگی انسان که مسیر زندگی انسان را در جهت خلاف مصلحت او باز کرده بود و پیش می‌برد. امیرالمؤمنین علیه السلام زندگی مردم در محیط ظهور اسلام را محیط فتنه توصیف کرده است. فی فتن داستهم به اخفافها و بطعتهم به اضلافها. فتنه یعنی اون فضای غبار آلودی که چشمهای انسان قادر بر دیدن در اون فضای غبارآلود نیست، راه رو نمی بیند، صلاح را تشخیص نمی دهد. این وضعیت مردمی بود که در اون منطقه پرمهنت و پرملال زندگی می کردن در کشورهای بزرگ، در تمدنهای موجود اون زمان هم که حکومتهایی داشتند، ملتهایی داشتند، همین وضع به شکل دیگری حاکم بود. اینجور نیست که زمان ظهور اسلام فرض کنیم جزیره العرب مردم بدبختی داشت و دیگران خوشبخت بودند. نه، غلبه حکومت‌های جائر و ظالم، نادیده گرفتن شأن انسان و انسانیت، جنگ‌های خانمان براندازی که میان قدرت‌ها و برای قدرت طلبی به راه انداخته می‌شد، زندگی مردم را تباه کرده بود. ملاحظه تاریخ نشان می‌دهد که دو تمدن معروف اون روز، یعنی تمدن ایران ساسانی و تمدن امپراتوری روم، وضعیتی داشتند که به حال توده مردم و قشرهای مختلف انسانها که در اون جوامع زندگی می کردن، دل انسان می سوزد. وضع زندگی اونها زندگی رقتباری بود، در اسارت بودند. اسلام آمد آزاد کرد انسانها را. این آزادی نخست در دل انسان و در روح انسان به وجود میاد و وقتی انسان احساس کرد آزادی را، احساس کرد نیاز به گسستن بندها را، نیروهای او تحت تأثیر این احساس قرار میگیرد و اگر همت کند و حرکت کند، تحقق عینی آزادی برای او به وجود میاد. این کار رو اسلام کرد برای انسانها. امروز هم همون پیام است در همه دنیا و در دنیای اسلام. دشمنان آزادی بشر فکر آزادی را در انسانها میمیرانند و از بین میبرند. فکر آزادی وقتی نبود، حرکت به سمت آزادی هم کند خواهد شد یا از بین خواهد رفت. اونچه که امروز ما مسلمان‌ها وظیفه داریم این است که سعی کنیم خود را با آزادی مورد نظر اسلام برسانیم، استقلال ملت‌های مسلمان، استقرار حکومت‌های مردمی در سراسر دنیای اسلام، حضور آحاد مردم در تصمیم‌گیری‌ها و تعیین سرنوشت‌ها و حرکت بر پایه شریعت اسلامی، این اون چیزی است که ملت‌ها را نجات خواهد داد. البته امروز ملت‌های مسلمان احساس می‌کنند که به این حرکت نیاز دارند و در سراسر دنیای اسلام این احساس هست و در نهایت این احساس به نتیجه خواهد رسید بدون تردید. آینده دنیای اسلام اگر زبدگان و نخبگان ملت‌ها، چه نخبگان سیاسی چه نخبگان علمی و دینی، وظایف خودشون رو درست انجام بدهند، آینده دنیای اسلام آینده مطلوبی خواهد بود. امید وجود دارد به این آینده. امروز دنیای اسلام احساس بیداری می کند. درست در همین نقطه است که دشمنان اسلام، اون کسانی که با بیداری اسلامی مخالفند، با استقلال ملت‌ها مخالفند، با حاکمیت دین خدا در کشورها مخالفند، وارد میدان می‌شوند. انواع و اقسام ترفندها برای معطل گذاشتن جوامع اسلامی به وجود میاد و مهمترینش اختلاف است. اختلاف، ایجاد اختلاف. دنیای استکبار 65 سال است که با همه وجود و توان سعی در این دارد که واقعیت وجود رژیم صهیونیستی را بر ملت‌های مسلمان تحمیل کند، آنها را وادار به پذیرش این واقعیت کند و نتوانسته است. نگاه نکنیم به بعضی از کشورها و دولت‌ها که حاضرند برای حفظ منافع دوستان بیگانه خود که دشمن اسلامند، منافع ملی را زیر پا بگذارند یا منافع اسلامی را به فراموشی بسپارند. ملت‌ها مخالف حضور صهیونیست‌ها هستند. 65 سال است که تلاش می‌کنند نام فلسطین را از یادها ببرند، نتوانستند. در همین چند سال اخیر در جنگ 33 روزه در لبنان، در جنگ 22 روزه در غزه، در جنگ 8 روزه در بار دوم جنگ غزه، ملت مسلمان، امت اسلامی نشان داد که زنده است و علی‌رغم سرمایه‌گذاری آمریکا و دیگر قدرت‌های غربی توانسته است موجودیت خود را، هویت خود را حفظ کند و به نظام تحمیلی جعلی صهیونیستی سیلی بزند. و اربابان و دوستان و همپیمانان صهیونیست های ظالم را که در این مدت همه تلاش خود را برای حفظ این رژیم تحمیلی و ظالم و جنایتکار انجام دادند ناکام بگذاره. اینو امت اسلامی نشون داد که فلسطین را از یاد نبرده است. این خیلی مسئله مهمی است. در همین شرایط است که همه تلاش‌های دشمن متوجه این می‌شود که امت اسلامی را از یاد فلسطین غافل کند. چه جور؟ با ایجاد اختلافات، با جنگ‌های داخلی، با ترویج افراط‌گری انحرافی به نام اسلام و به نام دین و شریعت. عده‌ای عامه مسلمانان را، اکثریت مسلمانان را تکفیر کنند. این جریان‌های تکفیری که در دنیای اسلام به وجود آمدند، اینها وجودشان یک مژده است برای استکبار، برای دشمنان جهان اسلام. اینا هستند که به جای توجه به واقعیت خبیث رژیم صهیونیستی، توجه ها رو به جای دیگری معطوف می کنن. درست نقطه مقابل اونچه که اسلام خواسته است. اسلام از مسلمانان خواسته است که اشداء علی الکفار رحماء بینهم. مسلمانان باید در مقابل دشمنان دین سرسخت باشند، باید بیستند، باید تحت نفوذ قرار نگیرند. اشداء علی الکفار، این صریح آیه قرآن است. و رحماء بینهم، رحما و بینهم، بین خودشون مهربان باشن، با هم باشن، دست در دست یک دیگر بگذارن، اعتصام به حبل الله بکنن. این دستور اسلام است. و یه جریانی به وجود بیاد که مسلمان ها را تقسیم کند به مسلم و کافر، عده ای رو به عنوان کافر هدف قرار بده، مسلمان ها رو به جان هم بیندازن، کی میتوانه شک کنه که وجود این جریان ها و پشتیبانی این جریان ها و تمویل این جریان ها و دادن سلاح به اینها، این کار استکبار است، کار دستگاه های امنیتی خبیث دولت های استکباری است. می نشینن برنامه ریزی می کنن برای همین کار. اینو باید دنیای اسلام باید به این مسئله بپردازد. این خطر بزرگی است. متاسفانه بعضی از دولت های مسلمان بی توجه به این اختلافات دامن میزنن، نمیفهمند که دامن زدن به این اختلافات آتشی خواهد افروخت که دامن همشون رو خواهد گرفت. این خواسته استکباره. جنگ گروهی مسلمان با گروه دیگر، عامل این جنگ هم کسانی هستند که از پول دست نشوندگان مستکبرین استفاده میکنند، به اینها پول میدن، سلاح میدن، تو این کشور، تو اون کشور، تو اون کشور، مردم رو به جان هم میاندازن. و این حرکت از سوی استکبار در این 3-4 سال اخیر که موج بیداری اسلامی در تعدادی از کشورهای اسلامی و عربی به وجود آمد تشدید شده است، برای اینکه بیداری اسلامی رو تحت شعاع قرار بدن، هم مسلمان ها رو به جان هم می اندازن، هم با بزرگ نمایی دستگاه های تبلیغاتی دشمن اسلام رو در چشم افکار عمومی دنیا زشت جلوه می دهند. وقتی تلویزیون ها نشان می دن یه آدمی را که به نام اسلام جگر یک انسانی رو داره می جوه و می خوره، درباره اسلام چه فکر میکنن؟ دشمنان اسلام برنامه ریزی کردن. اینها چیزهایی نیست که دفعتن به وجود بیاد. اینها چیزهای خلق و سائه نیست. اینها چیزهایی است که دربارش مدتها برنامه ریزی شده است. پشت سرش سیاست هست، پشت سرش پول هست، دستگاه های جاسوسی پشت سر اینجور کارها هستند. مسلمان ها باید با هر عامل مخالف وحدت و ضد وحدت مقابله بکنند. این یک تکلیف بزرگی است برای همه ما. هم شیعه باید این رو قبول کند، هم سنی باید قبول کند، هم شعبه های گوناگونی که در میان شیعیان، در میان سنی ها وجود دارد، اینو باید بپذیرند. وحدت به معنای تکیه بر مشترکات است. ما مشترکات زیادی داریم. میان مسلمانان مشترکات بیش از موارد اختلافی است. روی مشترکات باید تکیه کنند. تکلیف عمده هم در این مورد بر دوش نخبگان است، چه نخبگان سیاسی، چه نخبگان علمی و چه نخبگان دینی. علمای دنیای اسلام مردم را بر حذر بدارند از تشدید اختلافات فرقه‌ای و مذهبی. دانشمندان دانشگاهی دانشجویان را توجیه کنند و تفهیم کنند به آنها که امروز مهمترین مسئله در دنیای اسلام وحدت است، اتحاد به سمت هدفها، هدف استقلال سیاسی، هدف استقرار مردم سالاری دینی، هدف پیاده کردن حکم الهی در جوامع اسلامی، اسلامی که دعوت به آزادی می کند، اسلامی که دعوت به عزت و شرف می کند انسانها را، این امروز تکلیف است، این وظیفه است. نخبگان سیاسی هم باید بدانند عزت و شرف آنها با تکیه به مردم و آحاد ملت هاست، نه با تکیه به بیگانگان، نه با تکیه به کسانی که از بن دندان با جوامع اسلامی دشمنند. یک روزی در این مناطق همه جا قدرت استکباری حاکم بوده از سیاست های آمریکا، قبل از اون انگلیس یا بعضی کشورهای دیگر اروپایی حاکم بوده است. ملت‌ها به تدریج توانستن خود رو از زیر بار سلطه مستقیم نجات بدن. اینا می‌خواهند سلطه غیر مستقیم را، سلطه سیاسی را، سلطه اقتصادی را، سلطه فرهنگی را به جای سلطه مستقیم دوران استعمار بگذارند، که البته در برخی از نقاط دنیا حتی مستقیم هم دارن وارد میشن. در آفریقا شما ملاحظه میکنید بعضی از کشورهای اروپایی میخوان همون بساط قبل رو باز مستقر کنن. راه بیداری اسلامی است، راه آگاهی از شأن ملت‌های اسلامی است. ملت‌های اسلامی امکانات زیادی دارند، موقعیت جغرافیایی حساسی دارند، میراث تاریخی بسیار ارزشمندی دارند، منابع اقتصادی بی‌نظیری دارند. اگر ملت‌ها به خود بیان، خود رو بیابند، به خود تکیه کنند، با یکدیگر دست دوستی بدن، این منطقه منطقه برجسته و درخشانی خواهد شد. دنیای اسلام روی عزت و کرامت و آقایی را خواهد دید. این چیزی است که در آینده انشاءالله پیش خواهد آمد، نشانه های اون رو می شود دید. پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، استقرار نظام جمهوری اسلامی در این منطقه حساس، استحکام نظام جمهوری اسلامی، 35 سال است علیه نظام جمهوری اسلامی دستگاه های استکباری اهم از آمریکا و دیگران، اون چه از دستشون برآمده است علیه نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران انجام دادن، علی رغم آنها ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی روز به روز قویتر، ریشه‌دارتر، مقتدرتر و دارای نفوذ بیشتر شده است. و انشاءالله این استحکام، این استقرار، این قوت بیشتر خواهد شد. در دنیای اسلام هم انسان می‌بینه امروز آگاهی نسل‌ها، آگاهی جوان‌ها نسبت به اسلام و آینده اسلام بیش از گذشته است، در بعضی جاها به مراتب بیش از گذشته است. البته دشمن تلاش‌هایی می‌کند، اما ما با دقت و بصیرت که نگاه کنیم خواهیم دید این موج حرکت اسلامی انشاءالله رو به پیش است. رحمت خدا بر امام بزرگوارمون که این راه رو او در مقابل ما باز کرد. او به ما یاد داد که باید به خدا توکل کرد، از خدا مدد طلبید و به آینده امیدوار بود و پیش رفتیم. این راه رو انشاءالله بعد از این هم همین خواهد شد، با امید پیروزی اسلام و مسلمانان و با طلب رحمت و مغفرت الهی بر شهدای این راه درخشان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.